سلام، عرض ادب و احترام. امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی وقتا پدر مادرها سوالشون و دغدغه‌شون اینه: چرا فرزند من به درس علاقه نداره؟ چرا از مدرسه خوشش نمیاد و فراریه؟ چرا باید به اجبار همش باید بهش بگم درس بخون؟ چرا وقتی میتونه 20 بگیره برای 20 گرفتن تلاش نمیکنه، همش به 14 15 راضیه؟ من عرفان خوشنظر هستم، مدیر عامل سامانه سرخ، و میخوام در این فایل صوتی نتیجه مطالعه چندین کتاب در این حوزه و چندین سال تجربه خودم و صحبت کردن با پدر و مادرانی که مشکلی همچون مشکل شما داشتند رو در اختیارتون قرار بدم و امیدوارم که بتونید از این فایل استفاده بکنید. حقیقتا برای این فایل صوتی کوتاه خیلی زحمت کشیدم و یقین دارم اگر نکاتی که تو این فایل صوتی گفته میشه رو مو به مو بهش دقت کنید و انجام بدید، قطعاً فرزندی خواهید داشت که عاشقانه به درس علاقه داره، عاشقانه دنبال یادگیری، عاشقانه میخواد همش یه چیزی رو آموزش ببینه. من بهتون اینو قول میدم، چون خیلی از موارد و خیلی از دانش آموزان رو داشتم که این مشکل رو داشتن، فراری بودن از مدرسه، گریه میکرده سر کلاس، درس نمیخونده، اصلا دنبال یادگیری نبوده، ولی امروز میبینیم که فوقلاده علاقمنده به یادگیریه، فوقلاده دوست داره آموزش ببینه. پس ازتون خواهش میکنم که این فایل صوتی خیلی کوتاه که نتیجه تجربیات چند ساله منه و چندین کتاب در این حوزه مطالعه شده رو حتما بهش دقت بکنید. آموزش های رایگان من رو میتونید در پیج عرفان خوش نظر در اینستاگرام دنبال بکنید. خب ببینید، ما بچه هامون تو چند تا دسته مختلف قرار میگیرن. بعضی از دانش آموزا نمیخونند، درس نمیخونند، به درس علاقه ندارن ولی 20 میگیرن. بعضی از بچه ها 20 نمیگیرن، نمره 14 15 12 میگیرن ولی به درس هم علاقه ای ندارن. بعضی از بچه ها به مدرسه علاقه ندارن، به معلمشون علاقه ندارن، ولی کلاس زبان که میره دوست داره، کلاس کامپیوتر که میره دوست داره. بعضی از بچه ها نه به مدرسه علاقه داره، نه به کلاس های مهارتی دیگه و فوق برنامه و اینا. یه مدل های مختلفن. حتی من موردهایی داشتم که توی یه خونه یه دانش آموز توی دسته دیگر بوده، خواهرش توی دسته دیگه. میخوام بهتون بگم این فایل صوتی برای همه این دانش آموزان مفیده و میتونن همه ازش استفاده کنن. من اومدم خلاصش کردم و 10 تا موردش کردم. اگر این 10 تا مورد رو رعایت بکنید، فرزندتون علاقمند به تحصیل و یادگیری میشه. و تحصیل و یادگیری از دیدگاه من صرفا یادگیری دروس مدرسه نیست. میتونه یادگیری زبان انگلیسی باشه، میشه یادگیری فوتبال باشه، میشه یادگیری شطرنج باشه، میشه یادگیری کامپیوتر باشه، میشه یادگیری سواد رسانه باشه. خب مهم اینه که ما کاری بکنیم فرزندمون علاقمند به یادگیری بشه. خب مورد 1، شما باید استفاده بکنید از اهرم رنج. ببینید خیلی از بچه ها توی زندگیشون خطره هیچ رنجی رو تا الان احساس نکردن، اصلا هیچ رنجی رو تا الان نچشیدن. ما انسان ها خیلی وقتا کاری رو انجام میدیم از ترس این که سختی نکشیم، از ترس یک رنجی یک کاری رو انجام میدیم. مثلا من وقتی تشنم میشه از ترس تشنه شدن، از رنج تشنه شدن میرم و آب میخورم. وقتی گشنم میشه از رنج گشنگی میرم غذا میخورم. وقتی سردم میشه از رنج سرما میرم لباس میخرم. متوجه چی شد؟ حالا شما باید کاری بکنید که فرزندتون این رنج رو بچشه و بدونه اگر که در آینده موفق نشه باید با این رنج ها روبرو بشه. متوجه چی شد؟ یه برنامه هست، یک مستند مسابقه به نام خانه ما، اینو حتما دانلود بکنید ببینید. قانون مسابقه اینه یک بودجه کمی مثلا 500 هزار تومان 1 میلیون تومان به یک خانواده 4 5 نفره میدن و میگن که به مدت یک ماه باید با این بودجه محدود زندگی بکنید. جالبه خیلی از کسایی که تو این مسابقه شرکت میکنن خانواده هایی هستن که از نظر درآمدی خیلی درآمد زیادی دارن، ولی چون میخوان بچه هاشون این رنجه رو بچشن میان توی مسابقه شرکت میکنن. حالا شما میتونید این مسابقه رو برای خودتون برگزار بکنید، حالا یک ماه نه یک هفته، مثلا در سال 3 هفته رو انتخاب بکنید، مثلا هفته اول بهمن، بعد مثلا میره تا هفته اول مهر، بعد میره هفته اول مثلا خرداد. خب یک هفته انتخاب میکنید، توی اون هفته باید با رنج زندگی بکنید. یعنی چی؟ یعنی آقا بودجه ما تو اون هفته محدوده، هر غذایی رو نمیتونیم بخوریم، نون و ماست، نون و پنیر فقط میتونیم بخوریم. توی این هفته باید کار کنیم، گردگیری کنیم، تمیز کنیم، انباری رو خالی کنیم، پشت بوم رو تمیز بکنیم، این کارا. تو اون یه هفته استفاده از وسایل نقلیه عمومی و شخصی و ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه ممنوعه. تو اون هفته ما فقط باید چیکار کنیم؟ پیاده این طرف و اون طرف بریم. تو اون هفته هر چیزی که جنبه تفریحی داشته باشه ممنوعه، تلویزیون ممنوع، اینستاگرام ممنوع، نمیدونم سینما رفتن ممنوع، پارک رفتن ممنوع، تفریح نداریم ما تو اون هفته. کار زیاد، سختی زیاد، آقا میخوایم راه بریم سرماست، باشه پیاده باید بریم، میخوایم بریم بیرون گرمه، باشه گرما پیاده باید بریم، سرویس مدرسه نداریم، موبایل و اینترنت نداریم، غذای خوب نداریم، همش باید کار بکنیم. یعنی یه زندگی سخت، یه زندگی رنجاور. چرا؟ که بچه ما بچشه بدون سختی چیه. ببین شما اگر یه نفر تشنگی رو نچشیده باشه هزاران ساعت هم در رابطه با تشنگی براش توضیح بدی یا متوجه نمیشه. اگر یه نفر نابینا بودن رو نچشیده باشه 10 ساعت هم که براش توضیح بدی نمیفهمه. کی میفهمه؟ وقتی چشماشو ببنده بگی خیلی خوب حالا امروز با چشم بسته زندگی کن، تازه میفهمه او چه نعمتی من داشتم. متوجه چی شد؟ پس این رنج و فرزند شما باید بچشه که برای فرار از این رنج حالا چیکار بکنم این رنج رو من در آینده نکشم. بله باید تلاش بکنی، مهارت یاد بگیری، درس بخونی، آموزش ببینی که این رنج رو نکشی. نکته دوم، اهرم لذته. خیلی وقتا ما انسان‌ها کارهایی رو انجام میدیم برای لذت رسیدن به چیزی. میخوام این خونه رو داشته باشم، این ماشین رو داشته باشم، این مسافرت رو داشته باشم، این مهمانی رو برم، این تفریح رو داشته باشم. متاسفانه بعضی از پدر مادرها لذت رو از فرزندشون میگیرند. یعنی اگه فرزندشون مثلا یه ماشین خوب دید فوراً میگن که ما که نمیتونیم بخریم. خب یه گوشی خوب دید میگن ما که نمیتونیم بخریم. یه عکس خوب از یه کشور خارجی دید میگن ما که نمیتونیم بریم کشور خارجی. این لذت ها رو از توی دل فرزندشون میکشن بیرون و خب دیگه اون فرزند دیگه لذتی نداره برای رسیدن به چی تلاش بکنه. متوجه دارم چه عرض میکنم؟ کمک بکنید که فرزندتون لذت ها رو بچشه. آقا من برم توی نمایشگاه ماشین، تو بهترین ماشین در رو باز کنم و با فرزندم بشینم ببینه لذت نشستن توی ماشین خوب چجوریه، بهترین گوشی موبایلی که اومده رو برم بگیرم تو مغازه بدم دست فرزندم، لذتشو بچشه. آقا جدیدترین بازی کامپیوتری اومده، بریم توی گیمنت بشینیم بازی کنیم ببینیم بازی کامپیوتری چیه. آقا میریم مسافرت 5 شب میخوایم بریم مسافرت، خیلی خب 4 شبشو تو چادر میخوابیم، 1 شبشو میریم هتل 5 ستاره که فرزند من بچشه چه حالی میده زندگی کردن توی هتل 5 ستاره، چه حالی میده احترام گذاشتن. آقا در ماه 1 شبشو بریم یه رستوران درجه 1، این لذت رو ببینه فرزند من، حسش بکنه و برای رسیدن به اون حالا چیکار بکنم؟ حالا درس بخون، حالا یادگیری داشته باش، حالا مهارت کسب بکن. نکته سومی که باعث میشه فرزندان ما علاقه به تدریس نداشته باشن، محیط نامناسبه. ببین حتی براتون پیش اومده مثلا وقتی میرید به یک مسجدی یا یک جای مذهبی ناخودآگاه حس معنوی بهتون دست میده، حس عبادت بهتون دست میده، حس کار خوب انجام دادن بهتون دست میده. خب پس شما هم باید محیط خونه رو یک محیطی داشته باشه که فرزند شما علاقمند باشه به اینکه من یه چیزی یاد بگیرم، همش دنبال این باشه یه چیزی یاد بگیره. ببینید عصر اطلاعاته، هرچه امروز اطلاعات من بیشتر باشه، قاعدتا درآمد من و موفقیت های من در زندگی بیشتر میشه. براتون مثال بزنم، یه زمانی میگفتن آقا بازار بورس در ایران خیلی خوبه. خب کسایی که آموزش دیده بودن، کسایی که اطلاعاتشو داشتن، توی اون حوزه استفاده کردن، سرمایهشون پولشون رو چند برابر کردن، موقعی هم که بازار داشت میریخت سرمایه و درآمدشون رو آوردن بیرون و ازش حفاظت کردن، بردن تو حوزه دیگری. حالا کسی که علم و دانششو نداشت، تا میخواست وارد بشه کلی طول کشید. به محض اینکه وارد شد، تازه بورس شروع کرد به ریزش، پول و سرمایه همه چیزش از دست داد. کی اینجا برد؟ اون کسی که اطلاعاتش و دانشش رو داشت. امروزه بحث رمز ارزها، بیت کوین، ارزهای دیجیتال خیلی معروفه. خب یه عده که علم و دانش و آگاهیش رو دارن، عصر اطلاعات، میرن اونجا سرمایه گذاری میکنن، درآمد درجه ای که خوبش هم به دست میارن و موقعی هم که احساس بکنن اونجا دیگه محیط خوبی نیست، پولشون رو میارن بیرون. ولی حالا اگر کسی اطلاع نداشته باشه، اصلا رمز ارز چیه؟ ارز دیجیتال چیه؟ بیت کوین چیه؟ از بازار غافل میمونه. ببین انسان ها آنچه را میبینند که میدونند. کیم ووچونگ مدیر عامل شرکت دوو کتابی داره به نام سنگ فرش هر خیابان از طلاست. یعنی انقدر من اطلاعات آگاهی رفته بالا که وقتی تو پیاده رو هم دارم راه میرم، میبینم از این سنگ فرش هم میشه پول در آورد. دنیای علم و دانش و اطلاعاته. ویروس کرونا میاد، خیلی از کسب و کارها از بین میرن، ولی خیلی از کسب و کارها تازه جون میگیرن، خیلی از کسب و کارها به وجود میان. کدوم کسب و کارها؟ اونهایی که صاحبانشون سواد رایانه و سواد رسانه رو بلد بودن، فهمیدن چجوری میشه مجازی کار کرد، چجوری میشه اینترنتی کار کرد، چجوری میشه با اینستاگرام کار کرد. چقدر خوب شد اتفاقا. متوجه چی شد؟ یعنی کی امروز برنده است؟ کسی که اطلاعات داشته و سواد داشته باشه. حالا من وقتی دانش آموزم داره توی یک محیطی زندگی میکنه که پدر اعتقادش اینه اون کسی که ماشین خوب میلیاردی خریده دزدی کرده، مادر اعتقادش اینه اون کسی که خونه خوب میلیاردی خریده حتما بهش ارث رسیده، برادر اعتقادش اینه اون کسی که در سفر خارجی رفته حتما نمیدونم اختلاس کرده، حتما دزدی کرده، حتما شانسی بوده. خب من دانش آموز تو این خونه میگم خب این ماشین رو من میخوام بخرم، بابام میگه که از راه دزدی به وجود میاد، پس برم شیوه های دزدی رو یاد بگیرم، درس خوندن که فایده نداره، برم با دزدی کردن اون ماشین به دست بیارم، چون من ماشین میخوام. خب من میخوام خونه درجه یک رو داشته باشم، مامانم میگه که باید بهت ارث برسه، خب من چیکار کنم که بابام زودتر از دنیا بره؟ میتونی چی میگم؟ من که بابام مثلا پولی نداره، خب پس من دیگه اصلا نمیتونم اون خونه رو داشته باشم، من باید برم تو چادر زندگی بکنم. میدونی دارم چی میگم؟ ببین من اصلا باشه حرف شما هم قبول، از هر 100 نفری که الان درآمد خوب دارن و ثروتمندن، 99 نفرشون از راه خلاف، از راه بد، از راه شانس به وجود اومده این ثروت براشون. یکیشون که تونسته با تلاش خودش این کارو انجام بده، یکیشون که تونسته با تلاش خودش به موفقیت برسه. خب فرزند تو اون یکی باشه. ببین پس دیگه جلو فرزندت نگو اگر میخوای اون ماشین داشته باشی باید دزدی کنی، به فرزندت بگو اگر میخوای اون ماشین داشته باشی باید مهارت یاد بگیری، درستو بخونی تو مدرسه، زبان انگلیسی یاد بگیری، کامپیوتر یاد بگیری، سواد رسانه یاد بگیری، سواد عاطفی یاد بگیری، سواد اجتماعی یاد بگیری، با چند نفر بتونی ارتباط برقرار بکنی، میتونی کسب و کار خودتو بسازی، به درآمد هم میرسی. اینجوری باهاش صحبت بکن. یک روانشناس بدبخت رو فرستادن توی یکی از این زاغه های برزیل. تو اون زاغه برزیل هر دانش آموزی، هر بچه‌ای که به دنیا می اومد معتاد به دنیا می اومد. چرا؟ چون پدر و مادرش اعتیاد داشتن. و وقتی بزرگ میشد شغلی به جز دزدی و قاچاقچی و نمیدونم اینجور موارد هیچی وجود نداشت اونجا. این روانشناس بدبخت رو فرستادن اونجا رو درست بکنه. اولین کاری که کردیم بود رفت یه نفر رو پیدا کرد که یه زمانی توی این محدوده زندگی می‌کرده، اومده بیرون درس خونده، موفق شده. اینو آورد نشونه بچهای اونجا داد. خب ببین اینا همینجا بودا. اینا موفق شده. شما بیاید موفق بشید. دونه دونه بچه‌ها رو کشید بیرون و دونه دونه بچه‌ها موفق شدن. امروزه اونجا یکی از نقاط خیلی خوبه برزیله. پس ببین محیط رو برای درس خوندن آماده بکنی. تفکرتون این باشه که موفقیت زمانی به وجود میاد که فرزند من مطلع باشه، آگاه باشه، درس خونده باشه، یاد گرفته باشه. نکته چهارم، متاسفانه بعضی از بچه ها توی خونه دغدغه‌شون خیلی زیاده. یعنی دغدغه هایی دارن که مناسب سنشون نیست. من دانش آموز دارم، همش نگران نگینه نکنه دوباره امشب بابام با مامانم دعواش بشه، دوباره نکنه غور بزنن، دوباره نشه درد سر بشه، دوباره نشه اینو بشکنن، دوباره نشه فحش بدن، دوباره نشه اینها مثلا با هم دیگه قهر بکنن. همش دغدغه با نگرانش این چیزاست. خب دیگه اصلا این تمرکز برای درس خوندن براش به وجود نمیاد. من خواهش میکنم ازتون اگر مشکلی تو زندگیتون، اگر دغدغه، اگر استرس، اینو به بچه‌هاتون انتقال ندید. نباید بچه شما استرس داشته باشه توی اون سن. میگن آقا ویروس کرونا اومده، انقدر دغدغه و انقدر استرس به بچه 7 سالش میده در رابطه با کرونا که اصلا بچه دیگه وسواس میگیره، استرس میگیره، ترس میگیره، به هیچ چیز دیگه نمیتونه فکر بکنه. این به جای استرس دادن آگاهی بده به فرزندت. نکته پنجم، خیلی وقتا شیوهی که ما برای آموزش به فرزندمون استفاده میکنیم شیوه درستی نیست. ببین فرزندان ما که از کارخونه عروسک سازی همه شکل هم به دنیا نیومدن، به وجود نیومدن که. هر فرزند یک شیوه یادگیری مخصوص به خودش داره. مثلا چی؟ مثلا یه بچه حتما باید یه چیزی رو با گوشش بشنوه تا یاد بگیره. یه بچه حتما یه چیزی رو با چشمش باید ببینه تا یاد بگیره. یه بچه حتما باید یه چیزی رو بخونه تا یاد بگیره. یه بچه حتما باید یه چیزی رو بنویسه که یاد بگیره حتما. یه بچه حتما باید یک معلم وایس پا تخته بهش آموزش بده که این یاد بگیره. یه بچه باید با داستان بهش یاد بدیم. یه بچه باید با بازی بهش یاد بدیم. ببین اینها شیوه های مختلفه. امکان داره توی خونه یک فرزند با گوش باید بشنوه و یه چیز رو یاد بگیره، خواهرش نه، با نوشتن و خوندن یه چیزی رو یاد میگیره. شما باید اون شیوهی که فرزندتون باهاش مطالب رو یاد میگیره پیدا بکنید و از همون دریچه وارد بشید. متوجه چی شد؟ اینو بهش خیلی دقت بکنید. نکته ششم، بعضی وقتا فرزندان ما اختلال یادگیری دارن، هیچ اشکالی هم نداره، قابل درمانه. ببرید و درمان کنید اختلال یادگیری فرزندتون رو. بعضی وقتا به بعضی از پدر و مادرها که میگی بچه‌ت اختلالات یادگیری داره، انگار مثلا داری بهش ناسزا میگی، خیلی بدش میاد، خیلی عصبانی میشه، ناراحت میشه. نه عزیز من، چطور وقتی بچه‌ت مثلا سرما میخوره میبریش پزشک؟ خب اینم یک بیماریه، بعد ببریش پیش پزشک، پیش مشاور، پیش روانشناس درمان بشه. نمیبرن بچه میشه 18 سالش، خب اصلا دیگه هیچ موقع این مشکل حل نمیشه و تا آخر عمرش این مشکل داره. نه، بچه رو ببر تست بده، بچه رو ببر درمان بشه اختلال یادگیری. آقا این ABC یاد گرفتی؟ بله یاد گرفتم. تکرار کن ABC، فردا هم یادش میمونه. خب این دانش آموز معمولی، ولی دانش آموز که اختلال یادگیری داره بهش میگه ABC یاد گرفتی؟ میگه آره. میگه بگو، نمیتونه بگه، فردا یادش میره، وارونه میگه، جا به جا میگه. میگی بنویس، مینویسه. دانش آموز معمولی به دانش آموز اختلال یادگیری میگی بنویس، برعکس مینویسه. خب باید دعواش کنی؟ نه، ببرش دکتر، درمانش کن، درمان داره همه اینها. ناراحت نشو اگر معلم مدرسه بهت میگه که آقا بچه اختلال یادگیری داره. خب دلش سوخته، میخواد این سریعتر درمان بشه، ببرنش درمانش بکنید. نکته هفتم، امکان داره استعداد بچه ما در حوزه دیگری باشه. ببینید تو مدرسه به بچه های ما خب دروس مختلف یاد میدن. آقا یه کسی ریاضیش قویه، فارسیش قوی نیست، چه اشکالی داره؟ آقا یه نفر درسای مثلا همه درساش 15، هنرش 20. خب این استعدادش در حوزه هنره، چرا باید ریاضی رو یاد بگیری؟ ریاضی در حد 15 بلده، فقط پاس کردن بلده. بعد تازه تمام مطالبی که تو مدرسه داره یاد داده میشه اینا در حوزه سواد خواندن و نوشتن. امکان داره اصلا دانش آموز شما در حوزه سواد رایانه یک نخبه باشه. امکان داره در حوزه سواد رایانه یک نخبه باشه، یعنی اصلا بدون اینکه کلاس بره خودش کامپیوتر رو بلده، نرم افزارا رو بلده، در رابطه با برنامه‌نویسی بهش آموزش میدی رو هوا میزنه. امکان داره استعدادش در حوزه یادگیری سواد زبان انگلیسیه. آقا یک ساعت وقت بذاره کلی از زبان انگلیسی رو میتونه یاد بگیره، حالا 10 ساعت وقت بذاره یه مسئله ریاضی رو بذاره جلوش، نمیتونه یاد بگیره. استعدادش در اون حوزه است. مثل اینه که تو بخوای تلاش بکنی یک مرغ رو یه کاری بکنی که مثلا مثل کلاغ پرواز کنه بره نوک درخت بشینه. خب این استعدادش چیز دیگریه، تواناییش چیز دیگریه. حالا هی زورش کن، هی تشویقش کن، هی تنبیهش کن، هی مرغه نمیتونه پرواز بکنه. بچه‌ها هم همینجوره، هر کدوم در یک حوزه استعداد دارن. امکان داره آقا در حوزه سواد اجتماعی استعداد داره، میتونه مذاکره بکنه، میتونه فن بیان داشته باشه، خب بره و تمام حوزه کار بکنه. متوجه چی شد؟ و بچه ها باید در حوزه های مختلف یاد بگیرند. نکته بعد اینه که متاسفانه مورد هشتم، ما معمولا وقتی به فرزندمون توجه بیشتری میکنیم که درس نمیخونه. ببین شما اگر یه بچه رفت چراغ خاموش کرد بهش خندیدی، دوباره میره خاموش کنه. اگر یه صندلی رو انداخت رفتی بغلش کردی، دوباره صندلی رو میندازه. اگر رومیزی رو برداشت در موردش شروع کردی صحبت کردن، دوباره میره رومیزی رو برمیداره. چرا؟ چون یاد میگیره وقتی من این کارها رو انجام میدم مادر و پدر من بیشتر بهم توجه میکنن، پس این کار درسته، این کار رو انجام میدم. حالا فرزند شما اصلا بابا من نمیدونه کلاس چندمه، مامان من با مدرسه من کاری نداره، با درس من کاری نداره، به محضی که من یه نمره منفی میگیرم یه کار اشتباه میکنم تو درسام ضعیف میشم، همشون میان، همشون مامان حرف میزنن، همشون به من توجه میکنن، همشون پیگیر کار منن. پس اینجوریه، پس من هر موقع که نیاز به توجه داشتم و قاعدتا چون انسانم همیشه نیاز به توجه دارم، همیشه درس نمیخونم، من این توجه رو همیشه دارم. استقامت کنید، وقتی به فرزندتون توجه بکنید که داره کارش خوب انجام میده، داره نمره خوب میگیره، داره رو روال پیش میره، و وقتی اشتباه کرد تازه توجه رو باید کمش بکنید. نکته نهم، آیا خودتون آموزش میبینید؟ شما فرض کن مثلا یه پدر مادره هی به بچهش میگه که میوه بخور، میوه بخور، سبزیجات خوبه، بعد خودش میوه هم نخوره، سبزیجات هم نخوره، هی بچهش میگه گوشت بخور، بعد خودش گوشت نخوره. خب بچه میگه تو خودت چیه؟ خودت چرا نمیخوری؟ اگر تو پدر و مادری هستی که در طول یک سال اصلا هیچ کتابی نمیخونی، هیچ آموزشی نمیبینی، خب بچه تو هم دنبال آموزش نیست. خودت باید یک کاری رو انجام بدی تا از فرزندت این رو انتظار داشته باشی. و من خیلی خوشحالم که دارم با شما حرف میزنم. اینی که شما تا اینجای کار حدود 22 دقیقه با من همراه بودید، یعنی یک پدر و مادر عاقل هستید، یعنی به فکر آموزش فرزندت هستی، یعنی شما میدونی فرزند به دنیا آوردن صرفا نیست که من به دنیا بیارم یه لباسی بپوشه یه غذایی بخوره تمام شد رفت. نه، تربیت فرزند یعنی اینکه من بهش آموزش بدم، برای آموزشش ارزش قائل باشم، برای یادگیریش ارزش قائل باشم، یک فرد توانمند تحویل جامعه بدم. ولی متاسفانه همه افراد مثل من و شما فکر نمی کنند. چرا ما امروز از هر دوتا ازدواج یکیش منجر به طلاق عاطفی شده؟ برای اینکه پدر و مادرانی مثل شما نداشتن که نگران فرزندشون باشن. بچه را فقط به دنیا آوردن، به امون خدا بزرگ شده، رفته ازدواج کرده، الان به مشکل برخورده، منجر به طلاق عاطفی. ولی من به شما قول میدم فرزند شما که پدر و مادر آگاهی داره که وقت میذاره برای آموزش دیدن فرزندش، او در آینده خیلی موفق میشه. فرزند شما در آینده میشه یک مدیر، یک کارآفرین، یک آدم ثروتمند. و کسی که امروز پدر و مادرش این فایل صوتی رو گوش نمیدن و براشون ارزش نداره، در آینده میشه یک کارمند، میشه کسی که درآمد کمی داره، میشه کسی که درآمد ناچیزی داره، میشه کسی که سختی داره در زندگیش میکشه. پس ما امروزه نگران فرزندمونیم، بعضی وقتا هم سختی بهشون میدیم، بعضی وقتا هم دغدغه بهشون میدیم، هی تلاش میکنیم یاد بگیرن، ولی داریم آیندهشو میسازیم. شاید الان فرزند من بگه آقا من خسته شدم، نمیخوام، نمیتونم، نمیتونم، ولی 10 سال دیگه، 20 سال دیگه خودش میاد میگه مامان دستت درد نکنه، بابا دستت درد نکنه. من اون موقع نمیفهمیدم، ولی شما پدر و مادر عاقلی بودید، شما کمک کردید که من امروز به اینجا رسیدم. چقدر لذت بخش فرزند من 20 سال دیگه بیاد بگه مامان بابا من میدونم شما از نظر درآمد ضعیف بودید، من میدونستم کلی مشکلات تو زندگیتون داشتید، ولی دستتون درد نکنه که برای آموزش من هزینه کردید، برای آموزش من زحمت کشیدید. مامان بابا موفقیت امروز من مدیون شماست، این که من ازدواج کردم، زندگی خوبی دارم، با همسرم دارم خیلی خوب زندگی میکنم، مدیون شما هستم، مدیون چیزایی که من یاد دادید. مامان بابا این که امروز من کسب و کارم رو دارم، درآمد خوبی دارم، مدیون شما هستم، شما اینها رو من یاد دادید، دستتون در نکنه، خدا خیرتون بده. اون چقدر لذت بخشه. حالا اون طرف بیاد خونه، مامان من میخوام طلاق بگیرم، مامان من شغل پیدا نکردم، مامان من از کارم اخراج شدم، مامان من کلی مشکل دارم با همسرم، دیگه اون موقع دیره. دیگه اون موقع نمیشه کاری کرد. و من خیلی خوشحالم که دارم با شما حرف میزنم. شما پدر و مادری هستی که نگران آینده فرزندت هستی. دست درد نکنه. خیلی خوشحالم هم به خاطر شما هم به خاطر فرزندتون. شما قطعا عاقلید. قطعا عاقلید و میدونید آقا امروزه با سواد بودن صرفا به اینکه من بچه رو بفرستم مدرسه دیپلم بگیره بعد بفرستمش دانشگاه نیست. امروزه دیگه با این سواد محدود نمیشه موفقیت به دست آورد. شما قطعا میدونید یعنی با سواد امروزه یعنی کسی که سواد تربیتی داشته باشه، سواد اجتماعی داشته باشه، سواد رسانه داشته باشه، سواد مالی داشته باشه، سواد رایانه داشته باشه، سواد زبان انگلیسی داشته باشه. امروزه بچه های من باید اینا رو بلد باشن تا اصلا بهشون بگیم با سواد، تا تضمین بکنیم که در آینده موفق میشن. من نمیبینم چرا یک پدر مادر با چه طرز تفکری داره فکر میکنه که بچهش صرفا میفرسته مدرسه و انتظار داره او در آینده موفق باشه. و نکته آخر، نکته دهم. ببینید همه چیز در حال پیشرفته و آموزش هم باید پیشرفت بکنه. بچه های ما دیگه یادگیریشون مثل قبل نخواهد بود. امروزه باید از تکنولوژی استفاده بکنیم تا آموزش بره بالا. خیلی از شما دغدغه دارید که آقا بچه من همش سرش تو گوشیه چیکار بکنم؟ خب یک موقعیت در ژاپن امروزه از این موقعیت استفاده میکنن، آموزش رو آوردن تو همین گوشی موبایل. آقای خوش نظر بچه من همش داره بازی میکنه. خب این یک موقعیت، آموزش رو آوردن در قالب بازی، میشه گیمیفیکیشن. خیلی خوبه. من افتخار میکنم برای اولین بار تو دنیا ما یک اپلیکیشنی رو نوشتیم به نام کاخ سرخ، یعنی کوچینگ آموزش خانواده سامانه رشد خوش نظر. این یک اپلیکیشنه. این اپلیکیشن یا این نرم افزار رو دانش آموز نصب میکنه روی گوشی موبایلش. این گوشی موبایل میذاره داخل عینک واقعیت مجازی. عینک رو که میزنه به چشمش، خودش رو در محیط آموزش تصور میکنه و سواد رسانه، مالی، تربیتی، اجتماعی، عاطفی، رایانه با استفاده از گیمیفیکیشن یا همون بازی با شیوه جذاب به دانش آموز یاد داده میشه. اون وقته که دانش آموز اصلا دنبال یادگیریه، دوست داره همش یادگیری بکنه، دوست داره 24 ساعت یاد بگیره، یه چیزی رو آموزش ببینه، چون علاقه، چون لذت بخشه، چون جذابیت داره. خب همه آموزش ها باید همین اتفاق براش بیفته دیگه. اون شیوه سنتی که بشین تو کلاس در رو ببند دیگه تموم شد. باید از تکنولوژی استفاده کرد برای آموزش بچه ها که خیلی جذاب باشه. من عرفان خوشنظر هستم. آموزش های رایگان منو توی پیج اینستاگرام عرفان خوشنظر اگر فارسی بنویسید میاره براتون، یا اگر عرفان خوشنظر دات آی آر بنویسید در اینستاگرام، پیج اینستاگرام منو میتونید پیدا بکنید و آموزش های رایگان من اونجا هست. ازتون خواهش میکنم همین الان این فایل رو برای فامیل ها و پدر مادر های اطرافتون، دوستان خودتون ارسال بکنید که برای اونها هم مفید باشه و بتونن برای دانش آموزانشون استفاده بکنن. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. انشالله موفق باشید. خدا نگهدارتون.